خب بحث آخری که اینجا داریم بحثی است که من خدمتون تقدیم میکنم به اسم جبر یا اختیار و نقش اراده انسان در تاریخ از نظر منصور حکمت. خود صورت مسئله جبر یا اختیار صورت مسئله خیلی قدیمیه تو جامعه انسانی، از تو فلسفه، از فکر کنم از وقتی که انسان به تفکر دست پیدا کرده همیشه این سوال جلوش بوده چقدر من صاحب اختیارم، چقدر نه مجبورم کارهایی که میکنم و میکنم، چقدر مقدره، چقدر به صلاح دست خودمه، چقدر میتونم من خودم عوض کنم یا چقدر خودم موضوع عوض کردن هستم. و این سوالی بوده که الان به هر مکتب فلسفی شروع مراجعه کنین، به هر دوره ای از راستش تاریخ فلسفه رجوع کنین، میبینین که بحث بازیه، راجبش حرف میزنن و راجبش اظهار نظر میکنن و صحبت میکنن. در مارکسیسم هم همینطوریه. مارکسیسم اگه همتون با این جمله مشهور مارکس که اینجا فکر کنم ایرج هم بود بهش اشاره کرد آشنا هستید که فلاسفه تا حالا تاریخ رو تفسیر کردن، بحث بر سر تغییرشه، تغییر عنصر اختیار رو واردش میکنه که و تفسیر عنصر همراهی با تاریخ رو، و بحث بر سر اینکه شما چقدر میتونین تغییر بدین، چقدرش کجا از فاصله بین فرض کنین که اراده گرایی، ولونتاریسم، اون چیزی که بهش میگن ولونتاریسم، اراده گرایی با مارکسیسم کجاست، کجا میشه کجا واقعیه، کجا غیر واقعیه، کجا شما به اصطلاح عنصر پاسیوی تو تغییر واقعیت تبدیل شدین و کجا هست که روی پایه صلبی ایستادین و کجا هست که دچار اراده گرایی شدین و از به اصطلاح دارین آب در هاون میکوبین یا به هر حال یک کاری میکنین که بیفایده است. اینا همه بحثایی بوده که بوده و هست و من فکر کنم خواهد بود الالعبد، باز جلو همه باز خواهد بود. اینجا من بس قصد ندارم راجع به طور کلی فلسفه در ابعاد فلسفه در تئوری شناخت جبر چیه، اختیار چیه، ضرورت چیه و غیره صحبت بکنم، این بحث بسیار مفصل تریه. قصد دارم توی یه عرصه خیلی محدود و مشخصی راجبش صحبت بکنم، اونم عرصه اجتماعیه، عرصه جامعه است، عرصه اقتصاد، عرصه سیاسته، که اینجا جبر و اختیار چه معنی میده. چون جبر و اختیار عرصه‌های مختلف معنی‌های مختلفی داره، تو علوم یه معنی داره، تو تئوری شناخت یه معنی داره، تو فیزیک کوانتوم یه معنی داره، تو علوم سازماندهی یه معنی داره، تو جامعه شناسی یا تو به اصطلاح تبیین جامعه و تو نقد به جامعه موجود یه جای دیگه داره، یه بحث دیگه هست. بحث مارکس اینجا وارد میشه و بحثی که بعدا اشاره میکنم منصور حکمت به اصطلاح از زیر یه خروار عظیمی از تحریف میکشتش بیرون اینجا وارد میشه. کلن گفتم شاید یه ناچارم من یه مقدمه خیلی کوتاهی راجع به یه کمی سابقه مسئله بگم که بعد بتونم اشاره بکنم که ما بحث رو از کجا تعبیر گرفتیم و منصور حکمت کجا این بحث رو ما بحث پس داد و تعبیر داد. گفتم که بحث جبر و اختیار، این که آدم چقدر صاحب اختیاره و چقدر مجبور کاری که میکنه بکنه، از خیلی از دوران یونان باستان بوده. اگه نگاه کنیم بحثایی که داشتن تو فلاسفه دوران ارسطو و قبلش سقراط و به خصوص سقراط و اینا و بعد همینطوری اومده، اینا وجود داشته، منتها به طور واقعی توی یه دوره هست که روی پایه علمی قرار میگیره و یه دوره هست که بشر برمیگرده به عنوان جامعه به این مسئله نگاه میکنه، به عنوان نه یه آدمای تک فردی که اینجا اونجا چی دارن میگن، بلکه به عنوان مکتب، به عنوان یه جنبش، به عنوان یه حرکت و به عنوان یه تلاش برای تغییر برمیگرده بهش نگاه میکنه که پایه‌هاش برمیگرده به عروج بورژوازی و قرن و رنسانس و قرن فرض کنین 17 و حدود قرن 17 و اینا که از علوم شروع میشه، که رفقایی که آشنا هستن باش دکارته که در واقع اولین پایه‌های این بحث رو میذاره تو علوم، که برمیگرده میگه که قوانین طبیعت قابل تبیینه، آدم میتونه قوانین طبیعت، قوانین فیزیک رو پیدا بکنه، و تبیینش بکنه، و وقتی قوانین رو فهمید ازش استفاده بکنه برای اینکه به قول دکارت خودش رو مستر یا ارباب پروسه ها و ارباب تحولات بکنه، ارباب تغییرات، ارباب طبیعت بکنه و طبیعت رو به خدمت خودش بگیره. تا قبل از اون این همچی چیزی نداریم. تا قبل از اون کلیساس یا سیستم کلیسایی به طور اساسی حاکمه که چیزی نیست، خدا گفته، مسیح گفته، یا اسلام گفته، یا این گفته، اون گفته، همه چی معلومه. حتی در سه طبیعت دکارت رو داریم که قولی مثل دکارت، متفکر عظیمی مثل دکارت، که در واقع تو عرصه علوم، تو عرصه علوم فیزیک، علوم طبیعی به اصطلاح این پایه رو میذاره که، و این با بحث خیلی مفصلی هست، من اینجا که نمیتونم وارد جزئیات بحثش بشم، اما تا کنه ایدهش، کنه اون تزش، کنه اون چیزی که نیشی که میزنه و هدفی که داره اینه که نشون بده که میشه حاکم بر طبیعت شد. پیشتاز توضیح دادن تئوری که تلاش بورژوازی و صنعت اون دوره است برای اینکه عوض کنه، و علمی که داره پا به جلو میذاره و سیستم کلیسا جلوش وایساده، و ناشناخت، غیر قابل شناخت بودن جهان، جهان طبیعت لااقل طبیعی، و قابل شناخت اعلام کردنش از جانب دکارت که میاد جلو و مطرح میشه. به فاصله نه چندان زیادی بحث به سرعت کشیده میشه به عرصه اجتماعی، که خب این بحثی که دکارت راجع به طبیعت و فیزیک میکنه چقدر تو عرصه جامعه قابل پیاده کردنه، چقدر تو جامعه قانون، جامعه چقدر قانون داره، آیا جامعه یا تاریخ بشر یه سلسله ای از رویدادهای اتفاقیه که نمیشه هیچ قاعده ای نداره، یا نه یه قانونی داره، یه قاعده ای داره، یه نرمی داره که دونستنش درست مثل قوانین طبیعی آدم رو قادر میکنه که حالا مستر اون شرایط اجتماعی باشه که درش زندگی میکنه. از این سر این بحث وارد میشه، و اونایی که با به اصطلاح فلسفه، با تاریخ فلسفه آشنا هستن، با اسامی باز ایزن، متفکران بسیار عظیم و بلند قدی تو این زمینه تو تاریخ فلسفه روبرو هستیم، که شاید در رأسشون اسپینوزاست، که با این بحث وارد میشه که آره جامعه را میشه شناخت، یه قوانینی داره، قوانینی داره، میشه تغییرش داد. این که چه جوری حالا میشه تغییرش داد اون یه بحث دیگه است، ولی خود نفس این که اصولا جامعه رو میتونین شما منشأ تحولش بشین، به اصطلاح آگاهانه به یه سمتی ببرین، از اسپینوزا شروع میشه، از اسپینوزا تو بعدم لایبنیتز. وقتی برمیگردین نگاه میکنین بورژوازی در حال عروجه که میخواد فئودالیسم رو کنار بزنه، و داره میگه که من میتونم آگاهانه این جامعه رو عوض کنم به نفع خودم. بازم وقتی نگاه میکنین، حالا باید برمیگردم ته بحث به این که از نظر مارکس یا از نظر مارکسیسم یا از نظر منصور حکمت این بحث وقتی مطرح میشه که مطلوبیت امکانش به وجود اومده، و حتی وقتی اسپینوزا این بحث رو مطرح میکنه دیگه زمانی هست که بورژوازی داره تلاش میکنه که سیستم فئودالیته رو کنار بزنه، قوانین کلیسا رو کنار بزنه، جامعه رو عوض کنه، و حتی به سمت مدینه یا جویفول سوسایتی به قول اسپینوزا ببره، که جامعه خوشحالی یا خوشحال کننده ببره، که میگه مقدوره، که اساسا منظورش تسلط بورژوازی کنار زدن فئودالیسم. به هر حال بعد این ماجرا ادامه داره و میاد جلو تا شما کانتو دارین. کانت هم یکی از عظیمترین متفکرهای این عرصه است که قدم جلو میذاره، بحثایی رو مطرح میکنه، و اونم اعلام میکنه که میشه عوض کرد، میشه قانون کرد، منتها همزمان با رشد یه درجه رشد بورژوازی، و همزمان همراه با بورژوازی رشد طبقه دیگه ای که از بغلش داره میاد جلو، اونم داره از این بحثا خورد خورد استفاده میکنه، میگه میشه عوض کرد. خب اگه میشه عوض کرد منم میتونم عوض کنم، فقط بورژوازی نیست که میتونه عوض کنه، که نمونه خیلی برجسته‌شو تو هگل میبینین که بعدم بهش برمیگردم. ولی به هر حال کانت قدم میذاره جلو که توضیح میده که یه پروسه های به اصطلاح رشنالی هست، یه پروسه های طبیعی هست، جامعه مثل طبیعت یه قوانین طبیعی داره که ناشی از حالا طبیعت انسانه، ناشی از پروشه های منطقیه، معقوله. و معقول رو از این قدر میاره، میگه که هر چی که ضروری باشه معقوله. به یه بیان یه کمی اینقدر دقیق نه، ولی در مجموع به همین شکل که اون چیزی که ضرورت داره معقوله و پروسه های معقولی تو جامعه هست و شما از طریق دخالت تو اون پروسه های معقول میتونین جامعه رو به سمتی که میخواین ببرین تغییر بدین. اون چیزی که این چارچوب این پروسه معقول تعیین میکنه دیگه یه چیز عینی نیست، یه پدیده عینی نیست، یه پدیده ذهنی اساساً. حالا کانت اسمش یه چیز میذاره، اسپینوزا قبل ترش یه چیز دیگه میذاره، یا بعدا هگل اسمش خرد میذاره. یه پروسه مافوق مادیه، یه پروسه مقصود نهایی هست بر جامعه که در چارچوب اون شما میتونین تأثیر بذارید. که وقتی برمیگردین نگاه میکنین واقعیت بورژوازی اون زمان خودشو منعکس میکنه که بورژوازی میخواد تغییر رو، منتها توی چارچوبی. هر تغییر رو نمیخواد، منتها بحث که میاد جلو بحث این میشه که منتها مجبور قدرت قابلیت تغییر رو قبول کنه و تئوری های پا میگیره و تئوری های میاد وسط که تغییر رو میپذیره، قابلیت تغییر رو میپذیره و به اصطلاح از دترمینیزم یا فاتالیزم، از حالا فارسیشو شاید بشه دترمینیزم جبرگرایی و قدرگرایی گفت، جبرگرایی دترمینیزم و قدرگرایی فاتالیزم، که همه چی حتمیه. فاتالیزم که دیگه یعنی قضا و قدره، همه چی از پیش نوشته شده، انسان هیچ نقشی در چیزش نداره، حالت افراطیه. تا دترمینیزمش که آقا جان قانون داره، شما تو چارچوب این قوانینی که من دارم میگم یه کارایی میتونیم بکنیم و قوانین رو از خودشون در میارن. که میگم این رو به هر حال حتی تو کانت میبینین، بعدا تو هگل که دیگه هگل گرچه تو در یه ابعادی میزنه زیر همه چی عملا، منتها بازم برمیگردونه، بازم یه درجه قدرگرایی توش هست. و ماتریالیست هایی که بعدا شکل میگیرن، ماتریالیست هایی که در مقابل جریانات ایدالیستی تو قرن 18 و قرن 18 به بعد اساسا شکل میگیرن، دترمینیستن. میگن جامعه مثل طبیعت قانون داره، جامعه مثل طبیعت قانون داره، همونطور که تو مثلا طبیعت اصل بقای انرژی رو داریم و شما نمیتونین مطابق اون چیز قابلیت دستش در برین، جامعه هم همینطوره. قانونی که فیزیک، اون به خصوص فیزیک اون دوره هست، فیزیک که بعدن نیوتن به اصطلاح با اسم فیزیک نیوتنی مشهور میشه، فیزیکی هست که دترمینیسته. یعنی معلومه شما این وزنه رو از اینجا ول کنی میفته زمین، یه جواب داره. همه چی یه جواب داره، همه چی، ستارگان مطابق یه قانونی دور هم میچرخن و همه چی دترمینیستیه، همه چی محتومه. یه پروسه‌ای که شروع میشه، شما اگه شرایط شروعش رو بدونین شرایط خاتمه‌ش رو میتونین پیش بینی کنین. شما اگه بهتون بگن یه گلوله توپی از اینجا شلیک میشه با این سرعت، با این وزن، با این فیز، میتونیم بگی کجا میره، کجا میخوره، تا چه فاصله ای، چجوری میشه. یعنی پروسه‌ای که شروع میشه، اگه مشخصات به قول انگلیسی میگن اینیشیال کاندیشنزش رو داشته باشین، اگه شرایط اولیه‌ش رو بدونین حلش رو میتونیم بگین آخرش چیه. و این فرضیه که بعدا خود فیزیک میزنه زیرش، کوانتوم میزنه زیرش که اینطور نیست، شما حتی اولیه‌ش هم بدونین آخرش معلوم نیست. ولی به هر حال این رو وقتی به جامعه تسری میدین، یعنی اینکه یه چیزایی میشه یه چیزایی نمیشه، قانون داره، مطابق قانون باید عمل بکنین. و وقتی که این قانون رو نگاه میکنین، قانون توضیح اون چیزیه که وجود داره، قانون توضیح اون پروسه‌ای که در حال انجامه، در حال اتفاقه. یعنی سرمایه‌داری داره رشد میکنه، خب در این چارچوب شما میتونین دخالت کنین. یعنی عملا دخالت نکنین، تسریع بکنین فقط پروسه‌ای که وجود داره. ماتریالیست های اون دوره اینه، فویرباخ اینه و هگله، هگل قبل از فویرباخ، هگله که به لحاظ سیستماتیک میزنه زیر همه اینا. هگل میزنه زیر همه اینا با اون جمله معروفش که مورد علاقه همه مستبدین زمان خودش بود، که هر چیزی که واقعیه معقوله و هر چیزی که معقوله واقعیه. جمله معروف هگله که هر چیزی که واقعیه معقوله و هر چیزی که معقوله واقعیه. در نتیجه میگه که واقعی حکومت مثلا دیکتاتوری آلمانه، میگه واقعیه پس معقوله دیگه، شما لطفا شلوغش نکن. مورد علاقه، خیلی مورد فلسفه رسمی شد تو آلمان دیگه. منتها پشت این یه متدی خوابیده بود، پشت این یه متدی خوابیده بود که از کنترل خود هگل در بیرون رفت و به اختیار مارکس افتاد، که واقعیت اون چیزی نیست که خود هگل میگه، واقعیت اون چیزی نیست که موجوده، هست. واقعیت اون چیزیه که ضرورت داره، همون جمله‌ای که به یه معنی کانت میاره، واقعیت اون چیزیه که ضرورت داره و ضرورت تابع تاریخه و ضرورت ها ازلی و ابدی نیستن، در نتیجه ضرورت ها عوض میشن، در نتیجه واقعیت ها عوض میشن و در نتیجه اون چیزی که هست از بین میره و اون چیزی که خواهد بود اون چیز معقول بعدیه که ضروری شده. تا بشر تو تکامل خودش ضروریات جدیدی رو به وجود میاره که این ضرورت های جدید احتیاج به یه واقعیت های جدید داره. حالا این واقعیت یا خودش با زبون آدمیزاد به سادگی به وجود میاد که اون وقت تحول مسالمت آمیزه، و یا اینکه واقع ضرورت قبلی که واقعیت داشته و امروز و دیگه معقول نیست چون ضرورتش از دست داده مقاومت میکنه و به شیوه انقلابی سرنگون میشه. این تیکه هگله، این هگله، اون دیالکتیک هگله که اون همه جدول ضرب ازش ساخته بودن که نمیدونم تضاد عمده اساسی غیر فلان این چیزا، که نه آدم میتونه تغییر بده. مسئله اینه که پروسه معقول چیه، مسئله اینه که معقول کدومه. اگه شما معقول رو توضیح بدین، اگه بفهمین ضروری کدومه، اون وقت میتونین برای تحقق ضروری، اون چیزی که ضروریه تو تاریخ دخالت بکنیم. و هگل برمیگردونه این رو، تشخیص این ضرورت رو و تشخیص اینکه چه چیز ضروریه و چه تو چه چارچوبی میتونیم دخالت بدیم، برمیگردونه به یه ایده، ایده مطلق، به خرد، ریزن. ریزن رو به فارسی ترجمه کردن خرد، من مطمئن نیستم ترجمه دقیقیه ولی ترجمه بهتری براش ندارم. میگه که ریزنه، میگه خرده و یه روح مطلق و یه خرد عالی و یه خرد متعالی، یه نهایتی هست که بشر میره به سمتش و این خرد برمیگردونه به خود ذهن آدم، که آدم تو ذهن خودش کنکاش کنه، با تو کنکاش ذهنی خودش بفهمه اون حلقه بعدی چیه و برسه به این که چه چیز ضروریه. در نتیجه در چارچوب اون چیزی که ضروریه، اون وقت میتونه بگه خب این چیزی که ضروریه، فرضاً حالا سوسیالیسم نه، ولی میگه که نظم، فرض کنید نظمی که تو آلمان هست نظم ضروریه، در نتیجه غایت اون چیز معقولیه که باید باشه و ما باید کمک کنیم این امپراتوری آلمان یه پارچه بشه مثلا. این بحثیه که برمی‌داره. در نتیجه تو سیستم هگل، وقت اگه تو سیستم فوئرباخ یا تو سیستم‌های قدیمی‌تر از مارکس به اصطلاح پدیده دینامیزم زنده وجود نداره و جامعه عین طبیعت به اون معنایی که اون وقت طبیعت رو می‌فهمن دترمینیستی و داده تعریف میشه، تو سیستم هگل اینطوری نیست. تو سیستم هگل بسیار پدیده زنده و پویاییه و اون دیالکتیک هگل اینجا وارد میشه. منتها مشکلش اینه که برمیگردونه به ایده، برمیگردونه به ذهن. اینجاست که مارکس برمیگرده میگه دیالکتیک هگل سرته است و من برش گردوندم اصلا از اون ور. مارکس برمیگرده میگه که ضروری رو میخواین نگاه کنین، باید ضروری رو برگردین به شرایط عینی جامعه نگاه کنین. مارکس برمیگرده میگه که شما برای مارکس قدرت، قهر پدیده های فلسفی نیستن، برای هگل پدیده های معنوی و فلسفی هستن، برای مارکس پدیده های اجتماعی هستن. ضرورت رو برمیگردونه به جامعه، پدیده های تاریخی هستن. در نتیجه قدرت بلافاصله مارکس رو میرسونه به دولت، بلافاصله بدون هیچ حلقه واسطی مارکس رو میرسونه به دولت، در حالی که برای هگل اینطور نیست. برای هگل میرسونتش به یه سلسله مباحثات کشاف راجع به خرد نهایی و خرد عالی و خرد بهتر از این بحث کاملا ذهنی، یعنی ارجاع به ذهن. سوالی که مارکس جلو خودش میذاره اینه که بشر چگونه میتونه تغییر بده، چی رو میخواد تغییر بده. و اینجا بحثی رو که مارکس میاره، بحثی رو میاره، شرایطی رو میاره به اسمش میذاره شرایط ذهنی و اسمش میذاره شرایط عینی. همیشه قبل از مارکس هم این بوده، قبل از مارکس هم تو تئوری شناخت هست، عین هست، ذهن هست. ذهن اون چیزیه که ما داریم، عین اون چیزیه که بیرونه. مثلا به یه معنی. بعد میگن رابطه عین و ذهن با هم چیه؟ مارکس پدیده‌ای که میاره جلو تو تجریدی ترین سطح، نه تو به کار بستش، تو تجریدی ترین سطح فلسفیش میگه عین و ذهن نداریم، عین پراتیک ذهن داریم. عمل و پراتیک آدم یه حلقه بین وصل کردن عین و ذهن به همه. و میگه که ذهن میخواستیم ببینیم عنصر ذهنی چیه، عنصر سوبژکتیو چیه، شرایط سوبژکتیو چیه، عنصر سوبژکتیو ذهنی چیه. ذهنی یعنی عنصر تغییر دهنده. کسی که میخواد تغییر بده، عنصر تغییر دهنده عامل ذهنیه و چیزی که داده است عامل عینیه. چیزی که مستقل از اراده انسان داده شده به من، به اراده تک آدم هست، اون عینیه. در اینکه برای منی که میخوام جامعه رو تغییر بدم، برای من به عنوان فرد میخوام جامعه رو تغییر بدم، هر چی بیرون از منه جز شرایط عینیه، من جمله این که شما چجوری فکر میکنید، من جمله این که طبقه کارگر چجوری فکر میکنه. به خاطر اینکه اون جوری که فکر میکنه خودش محصول شرایط پایه‌تر مادیتریه که تو جامعه در حال تحوله، اونو بر میگردونه به روابط تولیدی تو جامعه، داده اونه. و اگه برای طبقه کارگری که میخواد انقلاب بکنه، ذهن براش، عامل ذهنی براش، عقل طبقاتیشه، برای اینکه میدونه میخواد چی به وجود بیاره. اگه طبقه کارگری میدونه میخواد سوسیالیسم به وجود بیاره، طبقه دیگه سوسیالیسم پدیده ضروریه که باید فورا متحقق بشه. و اگه چیزی نمیذاره سوسیالیسم متحقق بشه، عدم آمادگی ذهنی هنوز. و روزی که مانیفست نوشته شد، دیگه طبقه کارگر شرایط عینی انقلابش فراهمه، به خاطر اینکه جزء داده های بیرون ما افکاریه که تو سطح جامعه وجود داره و مانیفست جزء داده است که طبقه کارگری هست و سوسیالیزمی هست و آدم میتونه بهتر زندگی کنه و کار مزدی رو ور بندازه. این که خود این از کجا ور می بر به دست میاد و از چه پروسه به اصطلاح موانع طبیعی رد میشه، یه بحث دیگه است، من وارد اون نمیشم. منتها به هر حال اون چیزی که برمیاد، مارکسی که در میاد هگل رو سرته میکنه، در واقع تو عرصه فلسفه برمیگرده میگه شرایط، برمیگرده میگه بحث عین و ذهن، بحث شرایط عینی و ذهنی، بحث تغییر، بحث تغییر دهنده است. تغییر دهنده جزئی از صورت مسئله تغییره. شما نمیتونید تغییر مستقل از تغییر دهنده اصلا بحث کنید. به یه طرز خیلی جالبی شبیه بحث کوانتومه، بحث مکانیک کوانتومه برای اونایشون با فیزیک آشنا، که قوانینی هست، شما چیزی که اتفاق میفته و خودش بحث انتگره اون خود آزمایش یا به اصطلاح مشاهده ای که میکنین، مشاهده یه پدیده فیزیکی جزء انتگره خود اون پدیده است، حاصل اون چیز تاثیر میذاره و اینکه شما چجوری مشاهده میکنین و مشاهده گر خودش جزئی از پدیده است. و این دقیقا نکته بود که فرض کنید دوران استالین، که حالا بعد یه اشاره کوتاهی بهش میکنم با اینکه وقت نداریم، درست به دلیل اینکه همین نکته رو متوجه نشدن، اگه اونایی که یادتون باشه یا تو انجمن مارکس دو دورای بحث شوروی بودین، من راجبش صحبت کردیم، اعلام کردن که فیزیک کوانتوم و نسبیت غیر ماتریالیستی مردود غیر مارکسیستیه، چون قطعیت رو زیر پا میذاره. قطعیت کوانتوم اصلا کل قطعیت رو زیر پا گذاشت، چون هیچ معلوم نیست چی حاصل میشه، یه چیزایی میتونه حاصل بشه، امکان رو جلو پا میذاره. حالا وارد اون تفسیر نشیم، ولی به هر حال این کار میکنه. وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم، این تاریخیه که مارکس به هر حال تو این فاصله کم ما از مارکس تحویل میگیریم، منتها همزمان شروع میشه تقریبا بلافاصله در خود دوره مارکس و بعدش و به خصوص بعد از مرگ انگلس، شروع میشه به این پدیده رو از به یه جور دیگه چرخوندن. شما پلخانوف رو داریم تو تاریخ کمونیسم، کاوتسکی رو داریم که وقتی تو این عرصه برمیگردن صحبت میکنن، اگه کساییتون کتابای پلخانوف رو خونده باشین یا کتابای کاوتسکی رو خونده باشین، برمیگرده میگه جامعه تاریخ داره، یه دترمینیست اقتصادیه، میگه جامعه تاریخ داره، جامعه قانون داره و نیروهای مولده است و عینیت رو ترجمه میکنن به عینی، عنصر عینی رو ترجمه میکنن به نیروهای مولده. و بعدم کاتسکی دیگه تبدیلش میکنه به، از یه طرف کاتسکی تبدیلش میکنه به دیگه تکنیک هستن که پیش شرط سوسیالیسم، پیش شرط این که من و شما بتونیم از شر، یا طبق کارگر بتونه از شر کار مزدی نجات پیدا بکنه، اینه که نیروهای مولده رشد کنه، یا در سطح افراطی ترش تکنیک رشد کنه، که بحث پلخانوفه، بحث کاتسکیه. یه پاشونو میذارن روی این عرصه و یه پاشونو میذارن روی اجتناب ناپذیری سوسیالیسم، که به قول استالین سوسیالیسم همونقدر اجتناب ناپذیره که اومدن روز به دنبال شب. اگر شما سوسیالیسم اینقدر اجتناب ناپذیر باشه و اگر انقلابی اینقدر اجتناب ناپذیر باشه و اگر تحولی اینقدر اجتناب ناپذیر باشه، شما کار خاصی نمیخواد بکنی، همراه بشو با سیل، سعی کنی سیل و همون مسیری که داره بیشتر کمک کنی بره جلو، تسهیل کننده اتفاقات تاریخ باش و میبری. اگه استالینی میرسی به این که باید صنعتی کرد، اگه توی جامعه سرمایه‌داری شبیه ایران زندگی میکنی به این نتیجه میرسی که باید کمک کرد نیروهای مولده رشد کنن، سرمایه‌داری رشد کنه، و عنصر تغییر رو میذاری کنار، عنصر وارد شدن، عنصر همراهی با واقعیت رو پیشه میکنی، و واقعیت همیشه اون چیزیه که تو جامعه در حال جریانه و برای ما که برای کارگر و طبقه کارگر و مارکسیستی که میخواد اینو عوض کنه، واقعیت همراه شدن با واقعیت، با اون چیزی که سیر خود به خودی اوضاع هیچ چیزی نیست جز همراه شدن با سیر تحول جامعه بورژوایی و همراه شدن باش، تبدیل شدن به نوکر تاریخ، تبدیل شدن به وکیل مدافع تاریخ. تاریخ، طبقه تاریخاً مهم کیه؟ این بحثا رو یادتونه که آیا ایران سرمایه‌داری شده یا نشده. یکی اگه اون وقت بود، اگه که منصور حکمت بود اون وقت به ما برگردوند، یا لنینی که برمیگرده توی چیز، خب شده یا نشده؟ بخاطر سوسیالیسم میگم عینی، اگه عینی عنصر عینی اون چیزیه که بیرون از ماست، عنصر عینی هست، مهم نیست کجا به وجود اومده، افکارم جزء عنصر عینیه، میگه هست. اینکه سوسیالیسم میشه رو لنین از اثبات اینکه روسیه سرمایه داریه در نمیاره، از خود از مانیفست فهمیده که هست، داره برای دیگرونی که میگن نیست ثابت میکنه. خودش احتیاج نداشت آمار تعداد مرغ و خروس این ده ها اون ده رو جمع کنه بگه چی به چیه، داشت جلو کسایی که با آمار مرغ و خروس به کارگران میگفتن به درد سرمایه داری نیست، میگه آقا جان هست، ول کنید. و عنصر تغییره که باعث نوشتن کتابی مثل چه باید کرد میشه، عنصر تغییر، دخالتگریه، تغییر آدمی که فکر میکنه تغییر ممکنه تو چارچوبی که شرایط عینی داده است، دیگه میشه، دیگه دست من و شماست تو این چارچوب. و کتابی که دو تاکتیک هست، مثلا دو تاکتیک لنین هست، یا بعد این تاریخی که ما تحویل گرفتیم، تاریخی که اونایی که یه ذره به قول ایرج فرزاد سابقه شون سیاسیشون یه ذره سنشون بالاتر از ما هست، از من بالاتر، مثلا مثل فاتح و ایرج یادشونه که البته همسورم ولی یادشونه که کمونیسمی که ما تحویل گرفتیم، مارکسیسمی که ما تحویل گرفتیم، نه تو ایران ها، همه جای دنیا همین بود. جامعه قانون داره، عینیت عبارت از نیروهای مولده است، نیروهای هنوز تروتسکیستا دارن میگن نیروهای مولده باید رشد کنه، ضد امپریالیسمه و شما نمیتونی هر کاری مرحله این دوره مرحله انقلاب اصلا خود همین این دوره مرحله انقلاب دموکراتیکه، نیروهای مولده رشد نکردن، بورژوازیش اومده رفته. کسی منصور حکمت گفت به جهنم اومده رفته هر چی شده، من سوسیالیستم، سوسیالیست تو دنیا یه واقعیته و من اگه قانع کنم طبقه کارگری که سوسیالیسم خوبه، سوسیالیسم پدیده عملیه و راه قانع کردنش دخالت تو سیاسته و راه قانع کردنش متحد کردن و درگیر کردنش تو فعل انفعال، سریع ترین راه قانع کردنش. یه پدیده روشنگرانه نیست، فکری نیست، یه پدیده درگیر کردنش با سیاست روزه. در نتیجه برای ما، از من میپرسین دولت رو چرا تصرف میکنین، چرا حزب قدرت سیاسی چرا میاد، و اینکه آخرین مانع راستش قبل از هر چیز برای اینکه آخرین مانع ذهنی برای اینکه طبقه کارگر رو متشکل کنی که سوسیالیسم رو بخواد از پیش و پا برداری. هر لحظه اینو بخواد دیگه میخواد. بحث بر سر اینه که شما نمیتونی خارج از دولت طبقه کارگر رو قانع کنی به این، نمیتونی، جلوتو میگیرن. سی ان ان هست، بی بی سی هست، ارتش هست، فلان هست، کمونیستا باید قدرت رو بگیرن. انقلاب اگر دموکراتیکه به این دلیل بهش میگن خصلت دموکراتیک داره، چون هنوز کارگر متوجه نشده باید رهبر جامعه بشه، سوسیالیست پرچم سوسیالیسم برداره. وقتی که شد شد دیگه، تموم شد رفت. و وقتی اینو متوجه نیستن، وقتی اینو متوجه نیستن، حزب بلشویک که برمیگرده بعد از انقلاب کبیر، بعد از انقلاب اکتبر برمیگرده به لنینی که تزای آوریل آورده. دست جمعی تو بحث شوروی گفتم، دست جمعی به لنینی که تزای آوریل آورده میگه دیوانه، غیر از کلونتای منشویک. دست جمعی کمیته مرکزی حزب بلشویک به لنین میگه دیوانه، میگه این داره از اون مراحل میپره، این متوجه نیست بورژوازی رشد نکرده، متوجه نیست این دوره دوره دموکراتیک که باید یکی دیگه این کارا رو بکنه. جامعه قانون داره آقا جان، شما میتونی از قانونش بزنی جلو. بحث مارکس و بحث منصور حکمت وقتی برمیگردین نگاه میکنین اینه که اگه من به عقلم میرسه از جامعه از شرایط فعلی بزنم جلو، میتونم بزنم جلو. شرایط عینیش برام، شرایط عینی و محیطیه که من درش فعالیت میکنم. قرن دهم لابد من نمیتونستم طبقه کارگری رو متوجه کنم مردم که سوسیالیسم میشه و باید بشه و فلان بشه، چون شرط عینیش نبود. امروزی که تو جهان صنعتی شده، 10 تا کشور صنعت فرض کنین سرمایه داری شده، مانیفستی اومده، یه جنبشی اومده، هر کی از هر کی آدم عدالت خواهی از بنگلادش تا چه میدونم اریترو تا اون سر آمریکای لاتین، به خود هر عدالت خواه برابری طلب به خودش میگه سوسیالیست، به خودش میگه کمونیست، به خودش میگه مارکسیست، یا یه جوری عکس با اینا میندازه دیگه شوخیه. یعنی چی شرط عینیش نیست؟ شرط عینی مجموعه وضعیتی که تو جامعه هست، و این شرایط امروز برای سوسیالیسم فراهمه، به خاطر اینکه سوسیالیسم مطرحه، به خاطر اینکه اون طبقه که میتونه سوسیالیسم رو متحقق بکنه هست، به خاطر اینکه تئوریش هست، به خاطر اینکه مبارزه روزمره‌ای که اینو ضروری میکنه هست، و تنها چیزی که مانعشه شرایط ذهنیشه. و اون چیزی که شرایط ذهنیه یعنی عنصر تغییر دهندهش، فاعلش، که حزبی که طبقه کارگر رو مجاب میکنه به اینکه تغییری که باید انجام بگیره سوسیالیستیه. روزی که 20% 30% طبقه کارگر ایران با شعار سوسیالیست با طور واقعی سوسیالیستی بیاد تو خیابون، دیگه عنصر ذهنی هم آماده است، فقط باید بریزی بگیری، هیچی نمیخواد. و این به نظر من در افزودهیه که منصور حکمت باید بیان بسیار دقیق و باید بیان بسیار تیز و برا. اگه برگردیم تو نوشته های مختلفش میبینیم، از بحثی که راجع به سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی، بحثی که راجع به تعلق چپ سنتی به فویرباخ و به لحاظ متدولوژیک به فویرباخ و ماتریالیسم مکانیکی بحث میکنه، تا بحثی که راجع به وحدت کمونیستی و موزل شرایط عینی ذهنی، تا بحثی که راجع به مارکسیسم و پراتیک انقلابی یا لنین رو به عنوان پراتیسیان انقلابی تصویر میکنه، تا رفتاری که خودش میکنه، تا تصمیم میگیره حزب تئوری پیوند رو چرا کنار میذاره تو وقتی که حزب کمونیست ایران رو بوده، برای اینکه تئوری پیوند منوتش میکنه به یه پروسه‌ای که دست من و شما نیست. میگه ما یه عده کادریم، حزب هم میخوایم درست کنیم، خب بریم درست کنیم دیگه، به همین سادگی. در نتیجه به همین سادگی به نظر من عنصر اراده رو وارد تاریخ میکنه. و اینجاست که وقتی برمیگردی میگه داستان زندگی ما داستان برگردوندن اختیار به انسانه، درست، اختیار همین دخالت تو زندگیشه و تعمیم این اراده آزاد انسان بر زندگیش و اینکه بتونه زندگیشو اون جوری که میخواد تعمیم بکنه. و هر تئوری که از نقش دخالتگر انسان کم بکنه و هر تئوری که باعث بشه که تشویق کنه طبقه کارگر که یه اتفاقی محتومه میفته. انقلاب در راه هست، بیاید. من چی؟ انقلاب هست، میشه. شما نمیخواد کار خاصی بکنی، همراه بشو. حقا گفت بیا، فلانی گفت برو، هیچ جهت خاصی نمیخوای بری. این منفعله و این همراه، این یه طبقه کارگر، جامعه، عنصر تغییر دهنده رو به همراهی با واقعیت میکشونه، به دنبال روی از واقعیت و خود به خودی میکشونه. و در سیاست به اپورتونیسم، همیشه تو تاریخ این بوده. یا بگن نیروهای مولده رشد نکرده، یا بگن هر چیزی که من شما رو قانع کنه که به خود به خودی بودن، تسلیم خود به خودی بودن، تصمیر اسپانتینیس بودن اوضاع بشین، این مخالف مارکسیزمه و مخالف تز محوری منصور حکمته که میگه انسان تو این شرایط میتونه اختیار رو شد اعمال بکنه. و به نظر من ادامه مارکسی رو که کشید بیرون، مارکسی که واقعا هگل رو سرته کرد، طرز عجیبی هگل رو سرته کرد و جامعه رو تکون داد. و از ترس مارکس امروز وقتی فلسفه بورژوا، امروز برید دانشگاه درس بخونین، فلسفه بورژوازی رو وقتی تو دانشگاه بهتون درس میدن، یهو از کانت میپرن به بعد، هگل رو رد میکنن. تو کانت مونده فلسفه بورژوایی که امروز تو جامعه درس میدن، تو کانت مونده، درجا میزنه. به لحاظ متد تو کانت مونده، حتی نمیرسه به هگل. از ترس مارکس نمیرسه به هگل، به خاطر اینکه اگه رسیدی به هگل دیگه میرسی به اینکه هر چیزی عمری داره، گذشته‌ای داره، حالی داره، آینده‌ای داره، و این آینده رو عنصر تغییر دهنده امروز که ضرورت رو تشخیص میده تصمیم میگیره بکنه. و این کنه مارکسیزمه و کنه منصور حکمته. مرسی.